مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های محترم رادیو آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با یک برنامه دیگر در خدمت هستم. در این برنامه داریم داستانی با عنوان قربقه و موش. در مذمت دوستان نااهل و عواقب اعتماد در سادگی، بارق شفیعی به دنیای فانی اشتافت و یک پشتار شعر برای زنده ها گذاشت. گفت شنودی در پیرامون حیات شاعری و کمی هم سیاسی آن مرد مصمم و خوشروی را با شاعر معاصر و درداشنا پرتو نادری داریم. صحبت خانم هنرپیشه‌ای که در سریال نخوت سیاه نقش محوری داشت و از غنیمت‌های تئاتر و سینماست پیشکش شما خواهد شد. آهنگی از ناشناس را بسته بر شعر مرحوم بارق شفیعی نیز در لابلای پروگرام می شنوید. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
یک شنبه گذشته کمیسیون نامگذاری جاده ها در نشست یک جاده در مسیر کابل را به نام جاده محمد موسی شفیق مسمی نمود. با گزارش آژانس خبری باختر، نشست کمیسیون نامگذاری جاده های مرکز و ولایت های کشور بر ریاست دکتر کمال سادات معین امور جوانان و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود. روی نامگذاری چند جاده در شهر کابل و ولایات کشور و نامگذاری آنها به نام های شخصیت های ملی بحث صورت گرفت. اعضای کمیسیون در این نشست نامگذاری جاده را که از چهارراهی ملک اصغر الی چهارراهی صدارت امتداد دارد به نام شخصیت ملی محمد موسی شفیق مسمی نمودند. با مهاجرت غیرقانونی نی بگوییم. عنوان تئاتر بود که سه‌شنبه گذشته از سوی هنرمندان تئاتر ریاست اطلاعات و فرهنگ در سالن مطبوعات هرات اجرا شد. فریدون فکوری مدیر تئاتر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، هدف از اجرای این نمایش را انعکاس مشکلات ناشی از مهاجرت‌های غیرقانونی خواند. تئاتر هرات از سال 1301 فعالیت خود را آغاز نموده و در حال حاضر نیز گاه گاهی فعالیت‌های هنری خود را در انعکاس ناهنجاری‌های اجتماعی و آگاهی دهی مردم اجرا می‌کند. احمد جاوید زرقام، عامر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، در ختم این نمایش فعالیت هنری هنرمندان تئاتر را قابل قدر دانست. این تئاتر هنری با همکاری دفتر حمایت پایدار در افغانستان و هلپ نمایش داده شد. تا اکنون هنرمندان تئاتر تحت همین عنوان بیش از 15 نمایش را در سطح قریه‌های مختلف اجرا نمودند. شاعر و نویسنده افغان وزیر اطلاعات و فرهنگ اسبق بارق شفیعی در کشور جرمنی وفات نمود. بارق شفیعی متولد سال 1309 در رکاخانه کابل است. مرحوم شفیعی در سال 1341 مدیر مسئول مجله جواندون و در سال 1344 مدیر مسئول مجله پشتون ژغ بود. بارق شفیعی در سال 1357 وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود. شفیعی آثار نظمی زیاد با محتوای سیاسی و فرهنگی دارد. در مورد مرحوم بارق شفیعی در لابلای این شماره از مجله آزادی نیز گزارش داریم.
این بیت الامثال را شماری از ما شنیده ایم که دشمن دانا که غمی جان بود، بهتر از آن دوست که نادان بود. آیین دوستیابی هم از خود قوانینی را طلب می کند و هر کسی را نمی توان از اعمال ظاهری و از گفتار خوشایند او دوست خطاب کرد، در حالی که مسئله دیگری می رساند که دوست گریانده می گوید، دشمن خندانده. و ده ها امثال حکم داریم که ما را در تمایز دوست از دشمن آگاه می سازد. اما باز هم همین انسان تکیه به جلو هستیم که از ده نصیحت آزموده شده یکی را میپذیریم و نوع دیگر را تا خود امتحان نکرده نمی گذاریم. اگرچه بار بار زانوی ندامت را پس از انجام آن در آغوش کشیده باشیم. به نظر آگاهان دوستی با انسانهای اهل بهتر از نااهل است. این را همه می دانند و به شرط آن که حین انتخاب دوست اهلیت او را به میزان بکشی، وگرنه ندامت آن به بهای گران تمام می شود. وقتی سخن از دوست و اهلیت دوستی به میان آمد، حکایتی به ذهنم خطور کرد و آن قصه را در متون کهن خوانده بودم که مربوط می شود به دوستی یک قربقه با یک موش. اجازه دهید آن را به شما نیز نقل کنم. در یک جنگل انبوه موشی و قربقه در کنار جوی آبی با هم زندگی می کردن. قربقه در عالم امن و ثبات و فضای مرطوب با خوانش آهنگ ها به تنازوع بقا می پرداخت و ضرر آن نیز به جز جانورانی که خداوند برای او رزق کرده بود به سایرین نمی رسید. و اما دائما در پی دوستی بود که با خلوص نیت در پیوند او را یار و یاور باشد. و اما در همسایگی او موشی که دائما با خوردن ریشه های نباتات و درختان سبب نابودی و خشکیدن آنها می شد می زیست و همسایگی این دو از حد یک احوال پرسی مختصر روزانه تجاوز نمی کرد. روزی موش به قربقه گفت: ای دوست عزیز، دلم می خواهد بیشتر از این با تو همدم باشم و بیشتر با هم صحبت کنیم، ولی حیف که تو بیشتر زندگیت را میان آب می گذرانی و من در خشکه و نمی توانم با تو به داخل آب بیایم. قربقه وقتی اصرار دوست را دید قبول کرد که نخی پیدا کنند و یک سر نخ را به پای موش و سر دیگر را به پای قربقه ببندند تا وقتی که بخواهن هم دیگر را ببینن نخ را بکشن و هم دیگر را باخبر کنن. و چند روزی چنین کردن و قربقه ساده نیز خرسند شد که رفیق و همدمی یافته و بعد از این تنها نخواهد موند. و اما موش هم از این ابتکار یک جانبه خود سر فخر بر آسمان می سایید و خود را یک سر و گردن از بقه بالا می پنداشت که وسیله تازه‌ای را کشف کرده است. روزی موش به کنار جوی آمد تا نخ را بکشد و قربقه را برای دیدار دعوت کند. اما ناگهان کلاغی از بالا در یک چشم برهم زدن او را از زمین بلند کرد و به آسمان برد. قربقه هم با نخی که به پایش بسته شده بود از آب بیرون کشیده شد و میان زمین و آسمان آویزان شد. وقتی مردم این صحنه را دیدند با تعجب می‌پرسیدند: عجب کلاغ حیله‌گری، چگونه در آب رفته و قورباغه را شکار کرده و با نخ پای موش را به پای قورباغه بسته؟ قورباغه که میان آسمان و زمین آویزان بود فریاد می‌زد: این از سزای دوستی با مردم نااهل.
من هم جهان خیشتن آباد می کنم، خود را ز بند شوم تو آزاد می کنم. من با تو دشمنم، من با تو و نظام سیاهی تو دشمنم. بند کوتاه از شعر نفرین بارق شفیعی از غنیمت‌های شعر و ادب معاصر بود که هفته قبل از جماعه شاعران و نویسندگان بیرون و به دار فانی سفر کرد. جایش بهشت برین باد. تمایزی که بارق شفیعی از سایر شاعران داشت، او چون سلیمان لایق مرد سیاست، فرهنگ و ادب بود و کرکتر صمیمی، متبسم، سیمای خوش و صدای دلنواز داشت و شعر را خوب دکلمه می کرد. بارق شفیعی به باور آشنایانش مرد حوصله و اما پرکار و در بعد ادبیات و سیاست خود را مصروف نموده بود و به باور پرتو نادری شور سیاست داشت و پرخاش و اعتراض و هوای دیگرگونی نظام. به هدف شناسایی بیشتر و آگاهی از حیات سیاسی، فرهنگی و ادبی مرحوم بارق شفیعی، مجری برنامه صحبت با استاد پرتو نادری، شاعر و منتقد ادبی داشته که تا حدود ریزکاری ها در آثار وی را برجسته می سازد.
محترم استاد پرتو نادری، شاعر و نویسنده، با تاسف اطلاع گرفتیم که شاعر و نویسنده بارق شفیعی جهان فانی رو ودا گفت. اولا می خواهیم در مورد نظر شما را داشته باشیم و بعدا در مورد گزینه استاک بارق شفیعی چیزایی بگوین که استاک چه تمایزی از نظر محتوا با سایر شعرهای همگون خود داشت.
تشکر از شما. خداوند مغفرت کنه شاعری ارجمند محمد حسن بارق شفیعی را. بارق شفیعی به سال 1313 خورشیدی در شهر کابل به دنیا آمد و در سال 1333 نخستین شعرهایش در مطبوعات کابل انتشار یافت و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل را خواند و از همان دوران به کار شعر شاعری آغاز کرد. در مورد استاک بارق شفیعی بگویم که پیش از استاک بارق شفیعی در سال 1341 یک کتاب چاپ شده بود به نام نوی شعرونه یا اشعار نو. دو بخش داشت، یک بخش پشتو و بخش فارسی، که در بخش فارسی شعر 16 تن از شاعران نوجوی آن روزگار آمده بود و در بخش پشتو هم شعر 6 تن. در همین کتاب هم چند نمونه از شعرهای بارق شفیعی آمده و در حقیقت از نظر اسناد تاریخی که در مورد دیگرگونی یا تحول شعر افغانستان به طرف شعر مدرن یا شعر اوزان آزادی عروضی اگر ما سند جستجو کنیم، بدون تردید که اولین سند ما همین کتاب است. با سال 1342 گزینه شعری بارق شفیعی چاپ شد به نام استاک. استاک یک مجموعه بسیار استثنایی در آن روزگار بود، هم از نظر فرم و هم از نظر محتوا، یعنی تجربه های نخستین بارق شفیعی به حیث یک شاعر پیشگام در عرصه شعر مدرن است و تلاش های برای سرایش در اوزان آزاد عروضی. و از نظر محتوا بیشترینه این گزینه یک گزینه سیاسی است، یعنی شعرهای سیاسی، شعرهای اجتماعی و شعرهای فراخواندن مردم به طرف مبارزه در برابر بی‌عدالتی و استبداد. و حتی می شود گفت که بارق شفیعی در این گزینه خود یک شاعر مقاومت روزگار خود است.
شعر دیگی به نام نفرین هست. نفرین در دوران ظاهرشاه سروده شده. این نفرین ها پی هم به جغد و پیر و به دزد شب و دیو سیاه و چند دیگه می فرسته. چه هدفی را این می رسانه؟
دقیقاً این شعر نفرین به سال 1349 سروده شده و مخاطبش نظام شاه است. خب بارق شفیعی یک شاعر بود که پیرو یک ایدئولوژی خاص و یک سیاست خاص، عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان جنای پرچم بود و اولین مدیر مسئول نشریه خلق بود که وقتی که هنوز انشعاب در این حزب رخ نداده بود، این مدیر مسئول اونجا بود. او همون شعرش هم شعر پرخاش در برابر حاکمیت است و در اونجا از همین سمبول های دوگانه استفاده میشه و همون جغد پیر از شب از بیداد از استبداد، این چیزا که و به صورت سمبولیک بیان میشه که در برابرش باز بامداد است و مثلا آفتاب است و شفق است و این چیزا، که یعنی به این مفهوم که ما با این نظام نیستیم و این نظام را مثلا قبول نداریم و مردم فرا خوانده میشه برای دیگرگونی نظام. که بیشترین شعرهای بارق شفیعی همین محتوا را داره، یک محتوای سیاسی که حتی میشه گفت که همین دستبندی را در شعر همون روزگار در شعر بسیار شاعرها میبینیم که اول توصیف شب است. همیشه شب یک نمادی برای استبداد و نظام است، توصیف تاریکی است، بیداد است، بیچارگی است، و بعد در برابرش مقابله نور و روشنایی و که در وجود مردم در برابر این بیداد است، و سرانجام رسیدن به آفتاب سرخ و آفتاب بامداد سرخ که عبارت از همون مدینه فاضله یا همون انقلاب یا تحول اجتماعی که شاعر در ذهن خود داره به همون مسئله اشاره میکنه.
جناب پرتو، آقای شفیعی شعرهای پراگنده داشت، در هر موضوعی با
بود؟ این ردبندی شعر بارق شفیع در کدام پله ها است؟ این در کدام مرحله سروده شده؟
بارق شفیع مجموعه استاک گفتم در دهه 40 یعنی 1342 به نشر رسید که بدون شک شعرها قبلا سروده شده بوده. از همین خاطر از نخستین موج شاعران نیمایی افغانستان میتونیم بارق شفیع را به حساب بیاریم. و چون دارای یک ایدئولوژی سیاسی بود، شعرش اکثرا آمیخته میشه با امین سیاست و با ایدئولوژی، ولی در پهلوی ازی بارق شفیعی شعرها و غزلهای بسیار عاشقانه دارد، شعرهای تغزلی دارد و بسیاری شعرهایش با وسیله بسیاری از آوازخانهای معروف محمد رفیع و خانم جیلا، ای تازه گل تو زنت گلزار کیستی، یا مثلا با وسیله استاد خیال، با وسیله ناشناز، با وسیله اینا هم اجرا شده. یعنی همیشه شاعری سیاسی نبوده، گاهگاهی یا بگم با خود و با عواطف درونی خود مشهور بوده و شعرهای تغزلی هم سروده، ولی فرم شعرهایش از آغاز یک مقدار تلاش برای شکستن فرمهای کلاسیک بود. یعنی میخواست که همیشه یعنی یک شاعر باشه که مثلا کمتر میخواست که در او فرمهای کلاسیک شعر بگه، ولی به هر حال عادت ذهنی ما به گونه است یک شاعری که همیشه شعری سپید میگه باز یکی دوبار میره یک مثنوی و یک غزل هم میگه، چون شاعری بوده که زیاد سیاسی سرا و بودی دیگری شعرش که عبارت از عاشقانه هاش باشه توجه کمتر صورت میگیره. منتها در مورد بارق شفیعی باید یک سخن را مشخص بسازیم که بارق شفیعی را اگر دوران شاعری شما دسته بندی کنیم، یکی بارق شفیعی تا این کودتای ثور است، یکی هم بارق شفیعی بعد از کودتای ثور مثلا تا مارکس یا دست کم تا فروپاشی نظام حزب دموکراتیک خلق افغانستان. پیش از او بارق شفیعی مخاطبش مردم است، کارگر است، دهقان است، برای تحول اجتماعی فکر میکنه و برای دیگرگونی نظام، ولی بعد از پیروزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بارق شفیعی دیگه به یک شاعر رسمی و دولتی تبدیل میشه و همیشه در تلاش منظوم ساختن ایدئولوژی خود است و در منظوم ساختن خواسته های حزب است و این مرحله شاعریش واقعا مرحله است که افول بارق شفیعی است و حتی خواننده های خود از دست میده. در دهه 50 بارق شفیعی یکی از معروف ترین شاعران افغانستان بود، یعنی بسیار معروف بود. البته این سخن ما به این معنا نیست که او از شاعران هم روزگار خود بهترین شعرها را می‌سرود، نه، ولی این شهرت یزی بیشتر بود و اون شهرتش هم برمیگشت به همون شعرهای سیاسی که در اون روزگار میگفت و اون شعرهای سیاسی رفته بود با اون جنبش چپ آمیخته بود، یعنی در مظاهرات در کجاها اینجا خوانده میشد و به شاعر یک شهرتی را به بار آورده بود.
محترم برتو نادری، از صحبت‌های در مورد مرحوم بارق شفیعی از شما تشکر.
ای بی وفا برو که شبستان خاطرم دیگر نجای جلوی زوق وصال تو، زاندم که پی براز نهان تو بردم، کابوس خواب راحتم هر شب خیال تو، رفتی دگر میا که در این دل نجای تو، رفتی دگر میا که در این دل نجای تو، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم. شار دل کشم دیگر نتاب دختر چشمان مست تو، گردید چهرات با غبار گناه نهان، خاموش گشت شام محبت با دست تو، دیگر تو ما ستاره روشن نیستی، دیگر تو ما ستاره روشن نیستی، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم. بر مزار تمنا کنم پیغام، زین بعد بر مزار تمنا کنم پیغام. آینده را
هفته قبل در مورد سریال افغانی نخود سیاه و ضرورت سازماندهی چنین سریال در دایره هنر و تمثیل با همایون پیروز رئیس تولید برنامه های فرهنگی رادیو تلویزیون ملی داشتیم. و اما در این هفته با هنرمند مشهور و نقش محوری این سریال بانو یاسمین یارمل گفت و شنود داریم. خانم یارمل از غنیمت های روزگار در صحنه تمثیل و سینما است و شمار زیاد مردم از هنر او به خصوص در این سریال راضی اند. تهیه کننده برنامه مجله آزادی صحبت با این بانو انجام داده که به شنیدن آن شما را دعوت می نماییم.
خانم یاسمین یارمل، هنرپیشه موفق کشور، قرار معلوم در سریال نخود سیاه رول شما خیلی عمده بود و از زبان خود شما شنونده ها بشنوند که رول شما در این سریال تا چه حدودی بود؟
بله، از ادب و سلام دارم خدمت تمام شنونده های عزیزی که ما را از ورای امواج رادیوی آزادی میشنوند. در قدم نخست باید بگویم که ما در سریال نخود سیاه یک نقش تقریبا محوری دارم که دیگه اکتورا یا بگویم کرکترا در اطراف از این محور میچرخن و این بیانگر یک زن شجاع و یک زن مبارز است که تانسته در زندگی خود با مشکلات، با چالش هایی که صدر رای عزیز مبارزه بکنه و تا اندازی بتانه همی مشکلات خود رفع بکنه و با قامت استوار در خدمت خانواده و وطن و مردم خود قرار بگیره و علیه مفاسد اجتماعی مبارزه بکنه.
از رول خود در این سریال تا چه حدی راضی هستین؟ و مردم هم این سریال دیدن عکس العمل های هم دارن، اما خود شما با توجه به هنری که دارین رول خودش چگونه مثلا ارزیابی میکنین؟ آیا موفق بودین دی؟
یک موضوع خدمت شما برز برسانم که رضایت ما او قدر شرط نیست که رضایت مردم در این شرط است. ما امیدوار عزیزم که مردم بتانه که نقش مرا قبول بکنن که ما یعنی ازودی نقش برآمدم میتونم یا نمیتونم. در هر حالش خودم چندان رضایت کامل ندارم به دلیل از اینکه سریال یک سریال است که به حساب بگویم روال اجتماعی خود داره، فساد اجتماعی درون نیفته است، جنجال خود داره، ولی آنچه برای یک سریال ضرورت است ما به او نیاز بیشتر داریم، یعنی کمبودات فراوان داریم که این میتونه که عدم موفقیت ما را ارائه بکنه، چون که سریال از خود بسیار نواقصات داره. نواقص به مفهوم از اینکه مثلا ما از لحاظ تکنیکی بسیار نواقص داریم، آنچه که باید در دسترس ما قرار بگیره وسایل تکنیک است. امروز همه چیز سر تکنیک و تکنولوژی استوار است. من یک هنرپیشه هستم، بر من نقش سپرده میشه. مثلا ما وقتی که نقش خود ایفا میکنم یک کمره داریم، یک کمره نمیتونه که آن چیزی که لازم است بگیره. ما اقلا با ارائه نقش خود با سه کمره ضرورت داریم، اما در ساوند سیستم، اما در وسایل بسیار مدرن
که این مسائل مسائلی هست که اینا ابتدایی هستن و این سریال های اول و دوم است. شاید به سریال هایی که سوم و چهارم و پنجم اگر تولید شود شاید این نواقص تکنیکی حل شود. از نظر شما روند سریال سازی در افغانستان و هم از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان چی هست؟ آیا مطمئن به این هستین که امی روند موفقانه پیش خواهد رفت و سریال های دیگه هم تولید شود؟
بله، اگر ما بتونیم امو میارایی را که لازم است برای یک سریال او را ما آماده بسازیم، طبعا که موفقیت از آن ماست، به خاطر که ما هنرپیشه ها، من منظورم البته خودم نیستم، در اطراف ما بسیار کسانی هستند که با بسیار سعی و تلاش کوشش میکنن که هنر خود ارائه بکنن، ولیکن ما به یک امایی قوی ضرورت داریم. مثلا در قدم اول ما به لباس ضرورت داریم، به لوکیشن بسیار خوب ضرورت داریم. ما مثلا مجبور هستیم که به خاطر سریال خود حتی خانه ها را اعمار بکنیم، بسازیم تا مطابق از این سریال باشه و ایده های سریال ما دو پیاده کنیم. مثلا لباس یک چیز بسیار مهم است برای یک ارائه یک نقش. اگر من یک نقش فقیر داشته باشم میتونم یک لباس بسیار مجلل بپوشم؟ نمیتونم. و اگر یک نقش بسیار خوب بازی بکنم نمیتونم یک لباس کهنه را بپوشم؟ که اینی نواقصات است که ما را به بنبست و به مشکلات روبرو میسازه یا دچار میسازه. که اگر این برآورده شه یقینا که ما میتونیم با ما خودم بر شما تعهد میکنم که میتونیم با دیگر سریالا به اصطلاح بگویم که برابری و همسری کنیم و تا از اونها هم پیشی بگیریم در صورتی که ما اینمی سریالای خود معیاری بسازیم.
به نظر شما کمبود پرسنل که ما یک هنرمندهای انگشت شماری غنیمت‌هایی داریم، آیا شما در اطراف خود کمبود احساس نمی‌کنین؟ مثلا هنرمندای معاون دیگه ریال جالب بسازم؟
100%. چرا نه، ما فوق‌العاده کمبود هنرمند داریم و هنرپیشا. بیشتر در سوال پیشتر ما متوجه شدیم که دوست ما گفتن که ما هنر دایرکترای ما میرن از مالک بیرون، مثلا هنرپیشه های زن هم میخواین که بیاین تا نقشی ارائه کنن. یقینا همونطور هست. وقتی که ما با هنرپیشه مثلا 16 ساله 17 ساله ضرورت داشته باشیم و نتانیم از جامعه خود او را استخدام بکنیم، پس چی کنیم؟ ناگزیر هستیم بریم به کشورهای دیگه مراجعه بکنیم و از اونجا استخدام بکنیم، به دلیل از اینکه ما نتونستیم مردم خود باورمند بسازیم که هنر هم یک پیشه است، تا مردم ما باور پیدا بکنه که واقعا نبود هنرپیشه زن کمبودات هست در اجتماع ما، در جامعه ما. هر هان وقتی که مردم ما، اجتماع ما باور یقینشان این شد که هنرپیشه زن موجودیتش عتمی است و باید دولت و ارگانهایی که مسئولیت از ایره دارن باید ایره امایه بکنن، او وقت است که ما هم مگذارم که دخترم بیاید در کنار ما هنرپیشه باشه. ولی وقتی که اگه با حالتی که ما قرار داریم قرار داشته باشه، نه تنها من نمگذارم، دیگرها هم نمیخواین که اولادشان قربانی از این به اصطلاح بگویم که فرهنگ نافرهنگ شوند.
خیلی زیاد تشکر یاسمین یارمن.
تشکر از شما.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.